عنده حفظه ما وهو العليم كراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله السميع العليم الله ولي الذين ورجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این کلمه قصار نهم که حرکت نفس همان جوهر آن است. عرض کردیم مباحثی که در معرفت نفس داشتیم در اثبات تجرد نفس مباحث تمام تنزیهی بود، یعنی اینکه ما میگفتیم نفس مجرد از ماده است، مجرد از صورت، احکام ماده رو نداره، زمانمند نیست، مکانمند نیست، جا نداره و این مباحثی که مطرح میشد. اما اینجا صحبت از اینه که خب نفس چی هست، نفس چیه و این کلمه اولیا، این کلمه قصار که جزء کلمات اولیاست در تعریف نفس که نفس چیه، که فرمود حرکت نفس همان جوهر آن است. نفس یک حرکته، منتها چه حرکتی؟ در کلمه هشتم، کلمه قبلش فرمود حرکت عقل تعقل است. این حرکتی که اینجا می‌فرماد در مورد نفس که جوهره نفس حرکته، حرکت تعقلی و علمی است. یعنی به این عبارت که نفس یعنی علم، نفس یعنی علم و اون علمی که دائم در حال حرکته، علمی که چون علم چی بود؟ حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، اون علمی که دائم در حال حرکته، چون نفس انسان وابسته است به عالم ماده، عالم ماده هم در سیلانه، در حرکته، هیچ ثبوتی ثباتی نداره. نفس که حظی از تجرد داره هویتش ثابته اما دائما در حال حرکته، یعنی دائما شما دارید ادراکات انجام میدید، در خواب و بیداری ادراکات شما قطع نمیشه، دائم در بیداری شما میبینید و میشنوید و میبویید، حتی اگر چشم خودتونم ببندید دائم در خیال خودتون دارید حرکت میکنید، یعنی صورتهایی که یکی پس از دیگری میاد، همون تفکری که شما دارید انجام میدید. تفکر چیه؟ حاجی سبزواری در منظومه میفرماد الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر یه حرکته، فکر ساکن نمیشه، ثابت نمیشه، این خیال و فکر و ذهن ما دائم در حال حرکته، یک حرکت علمی. و اصلا باید بگیم نفس خودش حرکته، یک علم متحرکه که دائما به این افزوده می شود، دائم داریم ادراکات ما زیاد میشه. شما از طفولیت تا الان چقدر صحنه هایی دیدید، چقدر اصواتی شنیدید، چقدر مطالبی یاد گرفتید، چقدر تعقل کردید، تخیل، توهم، یعنی از ادراک محسوسات گرفته تا معقولات چقدر تجربه ادراکی داشته اید؟
تجربه ادراکی چقدر داشتید. اینها همون حرکتی که نفس داره انجام میده، یعنی نفس یک علمه، منتها علمی که دائم در حال حرکته. اگر بخوایم تمثیل کنیم، این دنیا مثل دریاست، از دنیا بحرون عمیق، دنیا مثل دریاست. چرا مثل دریاست؟ یک وجهشو میگیم، دنیا دریا در حال تلاطم و موج و حرکته. خب همون جوری که این دنیا در حال حرکته و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر و مر السحاب، کوها رو میبینی گمان میکنی که ثابتن در حالی که اونا مثل ابر در حرکتن، آبها دائم در حال حرکتن، تبخیر میشن به صورت باران، در جای دیگه فرو میریزن، گیاهان دائم از زمین رشد میکنن میبالن و بعد پژمرده میشن دوباره به خاک برمیگردن، حیوانات به وجود میان تولید مثل میکنن میمیرن، چرخه همینجور تمامه. عالم ماده مثل دریا در حال تلاطمه، منتها تلاطم دریا رو ما میبینیم، تلاطم دنیا رو باید دقت کنیم، چون حرکت بطیعه، کنده، ولی این دنیا هم دائم در حال حرکته. شما چه جاهایی رو میبینید که قبلا دریا بوده، صدف پیدا میکنید، گوشمایی پیدا میکنید، اقیانوسی بوده اونجا، بعد الان میبینید تبدیل به کویر شده، جاهایی میبینید جنگل بوده الان تبدیل به کویر شده، جاهایی کویر بوده الان اقیانوس شده، همین جور کوها، چقدر کوها جا به جا میشن، مثل اون دریای متلاطمه. خب از دنیا بحرون عمیق، بعد از این دریا حباب بیرون میاد، حباب هایی، این حباب چیه؟ اون نفس آدمی، این تمثیل میکنیم ها، اون نفس آدمیه. تا موقعی که زنده است حبابیه که وصل به دریاست، هی داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، بعد یه جایی از این اقیانوس کنده میشه، به صورت حباب به آسمان بالا میره. نفس ما هم جسمانیت الحدوثه، یعنی از این ماده بر اثر تکاملات جوهری این ماده نفس اینجا حادث شده، نفس به وجود آمده، که این اختلاف نظر حالا بحثشو گفتیم بعدن هم میگیم که نفس مع البدن حادث میشه، همراه بدن حادث میشه، یا نه نفس از جسم حادث میشه. که جناب ملا صدرا که نظر نهایی رو دادن میگه نفس جسمانیت الحدوث، از جسم حادث میشه، از جسم نشأت میگیره. حالا چجور یه موجود مجرد از جسم حادث میشه؟ میگیم چجور فیض تنزل کرد، تکاسف پیدا کرد، شد ماده. ماده چیه؟ نزول فیض مگه نیست؟ فیض تنزل پیدا کرد، اومد تکاسف پیدا کرد، شد ماده. ماده هم عروج که میکنه بالا میره، میشه نفس در قوس صعود. همون جوری که مجرد اومد شد مادی، مادی هم بالا میره میشه مجرد. نفس جسمانیت الحدوث، مثل اون حبابیه که از این عالم ماده تکون پیدا کرده و بعد از این جدا میشه دیگه. وقتی جدا میشه مستقله، از روحانیت البقاست، حدوثش جسمانیه، حدوث از ماده است، از اینجا، از این دریا، این حباب ایجاد میشه، اما در بقای خودش دیگه احتیاج به ماده نداره. نفس علمی است که از دل ماده بیرون زده، مثل گلی که از درخت بیرون میاد. نفس یک علمه که از سر از ماده بیرون آورده، حالا هی داره تکامل پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه، بزرگ میشه، در اون حرکت جوهری خودش داره تکامل پیدا میکنه. و نفس نیست مگر علم، منتها علمی که در حرکت، ثابت نیست. فرشتگان علمن اونا هم، منتها و ما منا الا و له مقام معلوم، اونا مقام معلوم دارن، مشخصه، معقولات، حقایق عقلی که حالا در فلسفه میگیم عقل، در شریعت میگیم فرشته، روح، ملک، اینا مقام معلوم دارن، علمن، ولی در همون مرتبه علمیشون ثابتن. اما نفس انسان علمیه که ثابت نیست، دائم در تزاید، زیاد شدنه، و یه لحظه هم ثابت نیست. در خواب و بیداری این حرکت علمی او جریان داره. حالا بهترین حرکات، بهترین حرکات برای کمال بخشی نفس همونیه که دین و شریعت به ما گفته. میگه نماز بخون، روزه بگیر، ذکر بگو، قرآن بخون، به این عالم ماده زیاد توجه نکن، چون تو از اینجا رفتنی هستی، اینجا مسافرخونه است، اینجا دار بقا نیست، دار خلود نیست. یه مقداری که انسان احتیاج داره به طبیعت، به دنیا، به ماده، به همون مقدار زحمت بکش برای این دنیا. تو سفر آخرتی در پیش داری. بهترین حرکات برای کمال بخشی نفس همونه که شریعت به ما گفته، دین به ما میگه که تا موقعی که در این دنیا هستی در این چارچوبه حرکت کن، تا وقتی از اینجا مفارقت میکنی نفست به کمال خودش رسیده باشه. خب پس فرمود حرکت نفس همان جوهر آن است. جوهره نفس همون حرکت نفسه، حرکت تعقلی، حرکت ادراکی، حرکت علمی که نفس داره، که البته خود این از حرکت جوهری به وجود آمده. حرکت جوهری که در ماده هست باعث ایجاد این حرکت علمی شده. حرکت جوهری اومده رسیده به این حرکت علمی که نفس پدیدار شده. و سبحان الله، سبحان الله که از حرکت چی به وجود میاد. از این خاک و آب و گل ببینید بنده و جنابالی به وجود آمده ایم. چه تکاملی، چه تکاملی. بعد انسانی که تونسته سیطره پیدا کنه به همه این عالم، عالمی که از او به وجود آمده، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، به تسخیرش در آمده همه آسمان ها و زمین. البته این آیاتی که حالا در این زمینه هست به تسخیر شما در آوردیم، این شما هر انسانی رو نمیگه ها، چجور آسمان و زمین در تسخیر ماست، این انسان کامل رو میگه. انسانه، انسان به این رتبه رسیده که عالم زیر پرش باشه، که بسیاری از آیات رو چون نفهمیده تفسیر شده، آمدن یه جوری گفتن آره چون شما پرواز میکنید تو آسمان، آسمان به تسخیر شما در آمده. خب عقابم که پرواز میکنه، پشه هم پرواز میکنه، اگه منظور از تسخیر پرواز کردن بود که خب اینا قبل ما پرواز میکردن، که این آیات تسخیر رو دقت کنید تو قرآن، و سخر لکم، به تسخیر شما در آوردیم، چی چیزهایی رو میگه به تسخیر شما در آوردیم، که بعد میبینیم اونجا واقعا چیزهایی که خیلی از مفسران گفتن نابجاست. البته خب بعضی از مفسرین هم درست گفتن مطلب رو. خب پس این نفس از همین ماده حادث شده، ایجاد شده، تکامل پیدا کرده، حالا خود عالم ماده رو زیر پر گرفته، خودش عالم ماده رو زیر پر گرفته. و بعد چقدر تفاوت هست بین انسان ها، جسمشون رو نمیگیم، جسم همه اکثرا شبیه به همه با یک اندک اختلاف، یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاه، یکی نمیدونم موهاش فرفری، یکی موهاش صافه، یکی چشماش سبزه، یکی سیاه، اینا اختلاف نیست. اون روح انسان، یک روحی مثل روح خاتم انبیاست، یکی دیگه هست. روایت داریم وقتی در قبر میذارن طرف و انگار خشتی رو تو خاک گذاشتن، اینقدر مرده است، اینقدر جامده، اینقدر بی تکامله. خب پس بحثمون شد که جوهره نفس همون حرکت علمی و تعقلیه. در یک کلام نفس یعنی علمی در حال حرکت، عقل در حال تکاپو، که خواهی نخواهی داره حرکت میکنه. منتها وقتی که از این جا جدا میشه، این تکاپو بریده میشه، قطع میشه. به خاطر همین میگه پرونده عمل بسته میشه، پرونده عمل دیگه بسته میشه، چون این حرکت تا وقتیه که شما تو عالم ماده هستید. فکرم چون حرکته مربوط به عالم ماده است، ارواح دیگه فکر نمی کنن، ارواح دیگه فکر ندارن، اونی که هست مربوط به فکر، مربوط به این نشأه است. خب عرض کردیم بعضی از این کلمات قصار هست، خودش یک کتابه، ولی بخواد باز بشه باید یک کتاب پیرامونش حرف زد. فقط به عنوان سرفصل مطالبی رو میگیم عبور میکنیم، بعدها حالا به تفصیل تو کتاب همینا میاد بررسی میشه. 10. هر بدنی دارای صورت و هیئتی مخصوص به خود است. خب یه بحثی هست در مورد حدوث نفس، که گفتیم آیا نفس مع البدن حادث میشه، که ابن سینا مشا قائل به اینن که نفس با بدن حادث میشه، که صحبت اینجاست که چرا این نفس به این بدن تعلق میگیره، نفس سگ چرا به بدن کبوتر تعلق نمیگیره، نفس کبوتر چرا به بدن آهو تعلق نمیگیره، چجوره که این نفس درست به این بدن تعلق پیدا میکنه. اینها کسانی هستن که نفس رو روحانیت الحدوث میدونن، یعنی میگن حدوث نفس روحانیه، همراه بدن حادث میشه، همون لحظه حادث میشه و تعلق پیدا میکنه به بدن. اما جناب ملا صدرا آمد گفت نه، اصلا این نیست. این که شما میبینید این نفس به این بدن تعلق داره با این خصوصیات، به خاطر اینکه نفس از بدن حادث میشه، از جسم حادث میشه، لذا کاملا همخوانی داره با اون جسم. یه مثالی بخوایم بزنیم، شما این سوکتای کامپیوتر رو دیدید که به هر حرفیشی مثلا اون پریز و اینا، حالا نمیدونم جای اون سوکت و فیش رو چی میگن، اون تو اون جای فیش نمیره، هر کدوم جای خودش رو داره. نفس و بدن خیلی پیشرفته تر از اینه، خصوصیاتی که بدن داره با نفس که کاملا با هم وابستن. این به خاطر این که نفس از این بدن نشأت میگیره، نفس از این بدن نشأت میگیره و حادث میشه. به خاطر این نفس سگ کاملا منطبق با بدنشه، نفس یک روباه کاملا منطبق با بدنشه، همینجور نفس مورچه با مورچه، نفس انسان با انسان، که حدوث نفس از بدنه. به همین دلیل شما میبینید در بعضی از علوم که من شنیدم حتی در دانشگاه ها الان هم تدریس میشه، که از قدیم بوده این علم، علم اندام شناسی، منطقه اندام شناسی روانی، رفتار شناسی، یعنی کسانی که شکم گنده و سر کچلی دارن اینا چه تیپ شخصیتی دارن، کسایی که آدم لاغر و قد بلندن اینا چه تیپ شخصیتی دارن، کسانی که پیشانی های بلندی دارن اینا چه تیپی دارن از نظر شخصیتی، کسانی که صورت های استخونی دارن یا کسانی که صورت های گوشتی دارن، و تک تک اعضا و جواره بررسی شده، کسایی که گوشهای بزرگی دارن، کسایی که بینی بزرگی دارن، کسایی که چشمای فراخی دارن، کسایی که چشمای تنگ و کشیده‌ای دارن، اینا هر کدوم یه خصوصیاتی دارن. بعد با هم که میشه، جمع که میخوره، بازی خصوصیات دیگه پیدا میکنن. چرا اینجوریه؟ چون نفس با بدن مچن کاملا، نفس با بدن کاملا یکسانه. به همین دلیل از روی خصوصیات جسمی روان طرف رو میشه مطالعه کرد، که حالا روایتی داریم از امیر مؤمنان در نهج البلاغه، که حالا اگر بتونم من عبارتشو درست بخونم، که حضرت میفرماد، حالا اگر عبارتو درست بخونم ها، چون دورا دور تو ذهنمه، که هر قصیری فتنه است، انسانهای کوتاه فتنه‌گرن و انسانهای بلند معمولاً انسان‌های احمق، یا حالا احمق هم نگیم، آدم‌های خوشباور، اینها ثابت شده در تاریخ داره. آقا جان یه قضیه رو همیشه نقل می‌کرد، یک کسی رفت پیش انوشیروان، گفت آقا یک کسی به من ظلم کرده. انوشیروان دیدین قدش کوتاهه، گفت آدمای کوتاه فتنه‌گرن، کسی نمیتونه به اونا ظلم کنه. گفت آقا اون که به من ظلم کرده از من کوتاه‌تره. وقتی آورد دید آره و اون از این کوتاه‌تره، و این یه حقیقتیه، یه حقیقتیه. این به خاطر اون ارتباط مستقیم نفس و بدنه، که چون نفس از این بدن نشأت گرفته کاملا با این بدن همخوانی داره، کاملا با این بدن همخوانی داره. آدمای قد بلند شما شاید کمتر دیده باشید هیله‌گر در بیان از کار، یا آدم قد بلندی که هیله‌گر باشه، ذهنش خیلی تیز باشه، خیلی کم از پیدا نمیشه. برعکس آدمای قد کوتاه هیله‌گر، ذهنای تیز که اون نقیصه رو جبران کنه، اون نقیصه رو جبران کنه. شما در نر و ماده حیوانات دقت کنید، چه کسی مسئول پرورش فرزند ماده؟ تو بعضی از حیوانات نر و ماده کنار هم زندگی میکنن، یعنی مسئولیت بچه ها مشترکه، اما تو بسیاری از حیوانات نر به بچه ها کار نداره اصلا، ماده مسئول تربیت و پرورش بچه هاست. مگه غیر از اینه؟ حتی تو اون حیواناتی هم که نر با ماده زندگی میکنه، مثلا مثل شیر، شیر نر زیاد به بچه ها کار نداره، مادره که مراقبه ایناست بیشتر. تا چه برسه به حیواناتی که اصلا نر جدا میشه میره، یعنی نر تو یک بازه زمانی کنار ماده قرار میگیره برای تولید نسل، بعد جدا میشه اصلا. خب پس چرا تو حیوانات ماده همیشه ریزتره؟ ماده تمام حیوانات ریزتر از نرها هستن، با اینکه اون ماده باید بچه ها رو پرورش بده، بزرگ کنه، مسئولیت گردن اینه، خیلی سخت‌تره. چرا ماده همیشه ریزتره؟ و ماده ها هوشیارترن، حتی در انسان زن هوشیارتر از مرده، زن ریزبینتر از مرده. تو بعضی از شرکت هایی که احتیاج دارن محصولاتشون رو خیلی دقت کنن با چشم، تمام زن استخدام میکنن، میگن دقت زنها بیشتر از مردهاست، و این یه واقعیته. حالا تو اون زندگی هایی که بیابانیه و وحشیه و اون موجود باید به غریزه خودش اکتفا کنه، که اونجا خیلی بیشتر به کار میاد، یه دلیلی داره که ماده ریزتر میشه. به همین دلیل انسان‌های ریزتر ذهن قویتری دارن. خب بحثمون اینه که هر بدنی دارای صورت و هیئتی مخصوص به خود است. هر بدنی یک خاصیتی داره، همونجوری که چهره ها مختلفه، خلق ها هم مختلفه، اخلاق هم فرق میکنه با هم، اخلاقا همونجور روحیات هم با هم متفاوته، روحیه انسان ها با هم فرق میکنه، روحیه انسان ها با هم فرق میکنه. حتی انسان های الهی هم که شما نگاه میکنی روحیاتشون متفاوته. تو انبیاء الهی یکی میشه مثل حضرت موسی، رهبری میکنه یک قوم رو، ولی یکی میشه مثل حضرت عیسی، اهل عزلته، خانه به دوشه، رهبری مثل حضرت موسی نداره، گریزان از خلق اصلا. تو انبیاء الهی هم میبینیم چقدر روحیاتشون با هم متفاوته، تا چه برسه حالا دیگه به مابقی انسان ها. اخلاق، روحیات، اینا همه از چی نشأت میگیره؟ از اون جسم. چون این نفس از جسم حادث شده، هر بدنی یه هیئت خاصی داره، لذا یک نفس خاصی هم به اون بدن تعلق داره، یک نفس خاصی به بدن تعلق داره. اصلا شما میدونید زنها خیلی مهربان ترن، اما در مواقع جدال و درگیری بیرحمتر از مردها هستن، بیرحمتر از مردها هستن، که در جنگ هایی که زنها شرکت داشتن این به عینه مشاهده شده که زنهایی که می جنگن خیلی بیرحمتر از مردان در کشتار. یا اصلا شما این اداراتی که خانوم ها کار میکنن توش، اونجایی که مرد مسئوله شما نگاه کنید خیلی بهتر برخورد میکنه تا جایی که زن مسئوله. زنها با تندی و خشونت برخورد میکنن، در حالی که مردها با آرامش بیشتری برخورد دارن. حالا اینا رفتارشناسی، که بحثمون اینه که این رفتار محصول جسمه، که هر جسمی هیئتی خاص دارد، هر بدنی دارای صورت و هیئتی مخصوص به خود است. به همین دلیل نفوس متفاوت میشن با هم. یازدهم، صحت و به طور عموم فضائل جسمیه چیزی است که شایسته است آن را ائتلاف بنامیم. فضائل جسمیه، ما یه سری فضائل داریم مربوط به روح انسانه، یه سری فضائل داریم مربوط به جسمه، که رئیس فضائل جسمی چیه؟ رئیس فضائل جسمانی صحته، صحت، سلامتی رئیس همه فضائله. شما در نظر بگید یه آقای قدش 2 متر، سینه 3 تبر، اما مریضه، کاری از دستش برمیاد؟ نه، تا صحت نباشه هیچ فضیلتی فضیلت حساب نمیشه. لذا اینجا فرمود صحت و به طور عموم فضائل جسمیه. اول صحت رو گفت، بعد بقیه فضائل جسمیه. فضائل جسمیه یعنی توانایی های جسم، که در قدیم خیلی روی این تکیه می شد، روی این فضائل جسمیه، روی توانایی های جسمی. چون بیشتره کار توسط بدن انجام می گرفت تا آلات و ابزار. درسته آلات و ابزار رو انسان استخدام می کرد، ولی بیشتر از نیروی جسمانی خودش باید بهره می گرفت. مثلا تو جنگ ها، جنگ های قدیم با جنگ الان رو نگاه کنید، جنگ الان طرف یه بچه مثلا 13-14 ساله میتونه بشینه پشت مسلسل، بشینه پشت تانک، شلیک کنه، بزنه، بکشه. اما در قدیم این بچه 13-14 ساله جنگ نمی بردن، چون باید از نیروی جسمی مایه میذاشت. پهلوان جنگ اون کسی بود که نیروی خیلی قوی داشت. و اصلا انسانهای بزرگ کسانی بودند که نیروی جسمی خارق‌العاده‌ای داشتند. شما شاهنامه رو که میخونید رستم کیه؟ کسی که نیروی جسمانی خیلی قوی داره، حالا در کنارش هم انسان مثلا پاکدامنیه، در کنارش هم مثلا عدالت داره، در کنارش یه سری فضائل معنوی هم براش میگن، ولی اون خصوصیت اصلیش اون قدرت جسمانیشه. و یا حتی خیلی از پادشاهان رو نگاه میکنین، مثلا در مورد نمرود که ادعای خدایی کرد و اینا، در اون ستایشی که ازش به جا مونده میگه که این عباراته: چه کسی میتواند کمان نمرود را بکشد و چه کسی مثل او میتواند کمان را نمیدونم کمان کشی کند و تیر مثلا پرتاب کند. میاد چی میگه؟ میگه چه کسی قدرت بدنیش به پای نمرود میرسه؟ این یه ابر انسانه، چون جسم قوی داره. مثلا که معمولا اینها میشدن رئیس. البته کسایی که خب فکر هم باید کنارش می بود، کسایی که گردن کلوف بودن اندام خیلی قوی داشتن. و در خود قرآن هم که شما نگاه کنید در بنی اسرائیل، وقتی که تالوت علیه السلام از طرف خداوند پادشاه شد، آیه قرآن می فرماید زاده و بستتن فی العلم و الجسم، از لحاظ علم و جسم بست داشت. این جسم هم خیلی مهمه، چون تمام علم و اینا سوار میشه رو جسم. که صحت و قوت جسمانی خیلی مهمه. حالا صحت، سلامتی و اون فضائل جسمی اونجایی است که اون ائتلاف درست انجام شده، اون الفت بین اعضا و اجزا در کمال عدالته. چقدر ما روایت داریم در انعقاد نطفه که نطفه در این شرایط باید ایجاد بشه که بچه اینجوری بشه، تو این شرایط نباشید در حال انعقاد نطفه که بچه این مشکل رو پیدا میکنه. اون وصیت رسول خدا و امیرالمومنین رو که یک بار ترجمه کردیم برای عزیزان، تایپ کردیم خدمتشون دادیم، 19 یا 20 مورد رو رسول خدا به امیرالمومنین گوش زد میکنه که در این حالت نطفه منعقد نشه، که اگر نطفه منعقد بشه اینجوری میشه، اون ائتلاف به هم میخوره، اون عدالتی که باید در این جسم بین اعضا و اجزا باشه به هم میریزه. لذا اون صحت و اون فضائل جسمی کمرنگ میشه، دچار اختلال میشه. فرمود در موقعی که ماه کامله نطفه منعقد نشه، بچه دچار سرع میشه، سردردی که دست از سرش بر نمیداره و شفا هم نداره. شفا نداره. نطفه ای که در اون حالت منعقد بشه در حال ایستاده نطفه منعقد نشه ولا بچه بوالون فلفراش میشه، زیر درخت میوه‌دار نباشه و و اون یکی یکی نکاتی که رسول اکرم تذکر دادن که مراقب باشید در بعضی از ماها که شب مشخص، این شب این ماه رجب نباشه، یه وقت انعقاد نطفه صورت نگیره، کنار رو باید دقت کرد. دوازدهم، هر جزی از اجزای جسم قائم به نوعی تناسب است. هر جزئی از اجزای جسم یه تناسب خاصی داره. استخون یه تناسب خاصی داره، گوشت یه تناسب خاصی داره، پوست یه نسبت خاصی دارن. بعد استخونهایی که هر جا به کار رفته به تناسب اون موضع، سبحان الله سبحان الله. هر کدوم یه غذای خاصی دارن متناسب خودشون. شما غذا رو میدی پایین از گلو، این از کجا میدونه به استخون چی باید برسونه، به مو چی باید برسونه، به گوشت چه باید برسونه، به پوست چی باید برسونه، به چشم چی باید برسونه، به نطفه و اسپرم چه غذایی باید برسونه. مگه شما خبر داری؟ مگه ما خبر داریم؟ تناسبی که هر کدوم از اجزاء ما یه مزاج خاصی دارن اصلا. یعنی گذشته از اینکه انسان‌ها اون مزاجی که قبلا گفتیم خدمت عزیزان، خشک و تر و گرم و سرد و خشک و تر، خشک و گرم، خشک و سرد، سر و سرد و تر، سرد و گرم و معتدل، نه تا مزاج میشه. خود اجزاء بدن هر کدوم باز یک مزاجی دارن. یعنی سر مزاجش سرد و تره، مزاج سر. به همین دلیل از حمام که میای بیرون محکم باید سرتو ببندی، چون مزاجش سرد، زود سرما میخوره. مزاج سر به خاطر سرد و تر بودنش زود سرما میخوره. به همین دلیل قدیمی ها کلاه سرشون میذاشتن و بسیاری از بیماری ها به خاطر همین رعایت نکردن بعد از حمام که سر رو محکم باید بست، که ایجاد عفونت، گلو رو عفونی میکنه، ریه رو عفونی میکنه، قلب رو عفونی میکنه. بسیارش به خاطر همین عفونت هایی که بعد اثر شستن سر به وجود میاد. مزاج قلب گرم و تره، مزاج کلیه و جگر گرم و تره. نه هر کدوم با هم مزاجهاشون متفاوته، هر کدوم یه مزاج خاصی دارن. هر جزی از اجزاء جسم قائم به نوعی تناسب است، یک تناسبی داره که سبحان الله. فقط انسان باید بگه سبحان الله، فقط باید گفت سبحان الله، که بعد از این همه کاوش پیشرفت علم تازه یه قسمتایی از اسرار بدن رو تونستن بفهمن اندیشمندان. بسیاری از جاهاش اصلا نمیدونن چیه، چرا اینجوری عمل میکنه. خب که وقتی این تناسب بین این اجزا به هم میریزه میگی مرگ حادث شد. تناسب وقتی به هم ریخت نفس قطع تعلق میکنه از بدن. جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. جسم تا یه اندازه‌ای جسم می پوسه، یعنی هرچی که تو این عالمه فساد درش راه داره، عالم کون و فساده. چون نفس از عالم کون و فساد نیست، فساد درش راه نداره، لذا بدن فاسد میشه میفته و نفس به سیر خودش ادامه میده، مثل اون تخم مرغی که اون جوجه تخم رو میشکنه میندازه و خودش بیرون میاد، میشه پرنده‌ای پرواز میکنه. و یا مثل اون کرم پروانه که از پیله خودش بیرون میاد، پیله رو رها میکنه و پرواز میکنه. 13. عقل نه منفعل میشود و نه فاسد. چرا عقل نه منفعل میشه نه فاسد؟ چون احکام طبیعت برش جاری نیست، چون بسیطه، ماده مرکب از اجزا و اعضاست، تناسبی بین این اجزا و اعضا هست. چون مرکبه، این اجزا ترکیب شده وقتی از هم جدا میشن اون صورت از بین میره. شما یک مثلا میگیم، مثال ساعت رو در نظر بگیرید، وقتی اجزا این رو از هم جدا کنی، عقربه و ساعت شمار و صفحه و چرخدنده و اینا رو جدا کن بریز زمین، اون صورت ساعت از بین میره. حالا تازه اینجا فساد هم نیست، البته اگرچه به نوعی به ضرب منت تعبیر میشه فساد به کار برد، ولی ماده چون مرکب ترکیب شده است، از اعضا و اجزا وقتی از هم فاصله میگیرن اون صورت فاسد میشه، نابود میشه. اما نفس چون از این عالم نیست، اجزایی نداره که از هم فاصله بگیرن این فاسد بشه، نابود بشه، لذا نفس باقی و برقراره. پس نه منفعل میشه. منفعل یعنی چیزی درش اثر بذاره. ماده قابل انفعاله، حرارت که میدی ذوب میشه، آهن رو مثلا میگیم، قابل چکش خارگی داره، چکش بزنی پهن میشه، دراز میشه، سرما میدی یه جور میشه، گرما میدی یه جور میشه. اما عقل یا نفس اینگونه نیست که منفعل بشه، و چون منفعل نمیشه فساد هم درش راه نداره، چون اصلا بحثش گفتیم از ماده جداست. وقت تموم شد. حالا 14 هم که میفرمون نفس در تمام جسم حساس منتشر است. خب نفس در تمام جسم حساس انتشار داره. شما که میگید آقا نفس مکان نداره، نفس مجرد از ماده است، چجور میگید نفس در بدن منتشره؟ چجور نفس در بدن منتشره؟ اینو انشالله حالا جلسه آینده به امید خدا پیرامونش صحبت میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah, I don't know.